بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت سوره ملکیم. اول یه نگاه اجمالی پیدا کنیم ببینیم چه خبره تو این سوره، قرار چی گفته بشه به ما. ببینید تو نگاه الان یه چیزی دستتون اومده، نگاه تدبری. میشود قرآن رو اینطوری نگاه کرد که ما آیه به آیه بیاریم بریم توی انواع لطائف و ظرائف و دقت نظرها و برداشتها و نکته هایی که تو تک تک آیات قرآن میشه استفاده کرد. یه روشی است در مواجهه با قرآن که نگرش رو از نگاه سوره ای اووردیم آیه ای کردیم، بعد آیه به آیه میخونیم ببینیم که چی داره برای ما این آیه. نکته ها را 10 تا 15 تا 20 تا نکته استخراج میکنیم، آموزه استخراج میکنیم، درس میگیریم. یه نگاه دیگر هم این است که این مسیری را که سوره طی کرده باهاش همراهی کنیم، به هدف گوینده از القاء سوره برسیم. این آیه ها در کنار هم میخوان ما را به هدفی برسانن. هر دو نگاه برکت دارد، ولی کدام مقدمه؟ کدوم اوله؟ میگه همین نگاه دومی، این همین همراه شدن با سوره برای رسیدن به هدف گوینده، این اولین کاریست که باید انجام بدیم. بعد که این کار را انجام دادیم، زمینه مهیا میشه که در چارچوب اون هدفی که این سوره میخواد القا کنه به ما، از آیاتش، از فرازهایش، از کلماتش نکته ها و آموزه ها در بیاریم. اون کار بعد از تدبر کار خوبیه، اما وقتی قبل از تدبر میریم سراغش، ما میمونیم تو مسیر سوره، یعنی به مقصود سوره نمیرسیم. وقتی هم به مقصود سوره ها نمیرسیم، اون بینشی که سوره میخواد ایجاد کنه، اون گرایشی که سوره میخواد ایجاد کنه، این ایجاد نمیشه. سوره کار میکنه، قول سوره، فعل سوره کار میکنه. اگر الان همین سوره قلم رو شنیدیم، یه بینش در ذهن ماها ایجاد کرده، یه گرایش هم در وجودمون ایجاد کرده، این بینش و گرایش و قدر بدونیم با قرائت مکرر سوره مبارک قلم، این ماندگار میشه، میشه جزء وجودمون، میشه جزء وجودمون، میشیم قرآنی. این قرآنی شدن چه شاخصه هایی داره؟ مثلا میبینی ممکنه در صحنه یادم نیست که دارم رو سوره قلم تصمیم میگیرم، حضور ذهن ندارم که این خروجی، این تصمیم، این نگاه، این قرائت مشخص از این کتاب، این نگاه مشخص به این صحنه در دنیا یا در جامعه یا در خانواده، این از سوره قلم روید. سوره قلمی که جزء وجود من شده، ما قرار وجودمون رو با قرآن توسعه بدیم. هر سوره‌ای که تو وجود ما نشست و قرار گرفت، ما یه توسعه وجودی پیدا کردیم، البته به شرطی که ماندگارش کنیم با قرائت متدبرانه مخلصانه، که واقعا این قرائت موجب یادآوری باشه. خدایا به تو پناه میبریم. این با دلمون باید کنار بیاییم، با نفس باید کنار بیاییم، نفس رو باید رام کنیم. نفس بالاخره یه طوریه که تهش میخواد ما رو بزنه زمین، چموشم هست، سرکشم هست. ابزار ما برای رام کردن نفس قرائت متدبرانه مخلصانه قرآن کریمه. نفسمون رام میشه، توسعه روحی پیدا میکنیم، بعد میبینیم خروجی شده بابا عجیب فقیه. درسته نرفته مثلا حوزه درس نخونده، ولی فقیه. فقیه به معنی اعمش، حقیقت دین رو درک کرده، حقیقت ایمان رو درک کرده، در مواضع مشخص بهترین در صحنه های مشخص بهترین مواضع رو داره. بجا میترسه، کجاست؟ در مقابل خدا. بیجا نمیترسه، در مقابل قدرت ها و ثروت ها. و بجا منفعله در مقابل خدا، بیجا منفعل نیست در مقابل شهوت و شهرت و اینا. شخصیت اینجوری قرآنی میشه، بعد رو شخصیت کار بشه. خب سوره ملک تو چه فضاییه؟ ببین فضای کلی سوره ملک بحث ربوبیته. چقدر ربوبیت رو باور کردیم؟ چقدر انبیای الهی آمدن به عنوان نذیر، ما را از عواقب کفر به ربوبیت ترسوندن. شنیدیم خیلی مسائل اینجوری داریم تو زندگیمون، توجهات اینجوری داریم. اما آیا اینقدر ربوبیت را باور کردیم که در ما خشیت ایجاد کنه؟ خشیت یعنی چی؟ خشیت، خشیت ترسه، ولی یه ترس عادی نه، ترس از یه مقام بالا را میگن خشیت. یه بار ترس آدم از گرگ میترسه، مار میترسه، اینم ترسه، اینو نمیگن خشیت، میگن خوف، همین ترس معمولیه. اما یه بار از یه مقام، یعنی مثلا فرض بفرمایید یه بچه از پدرش حساب بردنه، حساب میبره، نمیتونه جلو پدرش هر رفتاری انجام بده. یا مثلا یه کسی از یه قدرت، مثلا از شاه یه کشوری حساب میبرن. خوف از یه مقامی را میگن خشیت. آیا باور ما به ربوبیت به اون نقطه رسید که خشیت در مقابل پروردگار در ما ایجاد کنه؟ این جمله معروفی که هممون میشنویم و مینویسیم این طرف اون طرف، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، آیا واقعا عالم را محضر خدا دیدیم میبینیم؟ آیا واقعا لحظه‌ای که شیطان میخواد ما را فریب بده به معصیت میترسیم؟ که مثلا الان اگر من این کار را انجام بدم شاید خدا اراده کنه زمین مرا ببلعه، زمین که به اذن او رام زیر پای من، شاید اراده کنه از آسمان بلایی بر سر من نازل کنه، واقعا میترسیم چقدر؟ یا نه اوضاع عادی دنیا را دیدیم، همه چی برامون عادی شده، خیلی راحت مرتکب اشتباهاتی میشیم، مرتکب گناهانی میشیم، زیاد غافل میشیم، بعضی وقت غافل هم نیستیم گناه میکنیم که دیگه واویلا، حواسمون هم هست گناه میکنیم واویلا، نگران هیچی هم نیستیم، همه چی درسته. خدا میخواد تو این سوره بگه که ببین معیار این که تو مؤمن شدی یا نشدی خشیت، هرچی خشیت داری همونقدر مؤمنی، نداری یه فکری بردار. و بعد میخواد این رو اثبات کنه برای ما، یعنی میخواد، حالا این یه جمله ای بود دیگه، حالا شما یه جمله ای به ما گفتی، نه جمله، این جمله کاری نمیکنه، تو سوره که میری سوره کار میکنه، یعنی سوره وجود تو میگیره، نگرانت میکنه، واقعا تو را به خشیت میخواد برسونه، اگر باش همراه بشوی، دل بهش بدی، باش را بیای، میخواد ببرتت به منزل خشیت، برسونتت از منزل کفر به ربوبیت. تو این سوره کفر به ربوبیت معناش این نیست که من بگم خدا رب نیست، معناش اینه که برای خدا حساب باز حسابش نیارم، هم به حسابش نیارم کفر به ربوبیت. تو این سوره کفر و ایمان، تو این سوره کفر نقطه مقابل ایمان قرار نگرفته، نقطه مقابل خشیت قرار گرفته. خب بسم الله الرحمن الرحیم، نرم؟ خیلی خوب، میگن نرید. یا آقا من که حتی خودم میدونستم نرم، ولی شما انشالله برای جلسه آینده باید یه تجدید نظری بکنید، یه وقت اضافی اون آخر به من بدید، میترسم سوره ملک رو نتونم تمام کنم. حالا یا زودتر شروع کنیم یا دیرتر تموم کنیم، چون سوره ملک دیگه فکر کنم هفته آینده که ما خدمت برسیم. باشه، خود 5 دقیقه هم غنیمته، یه دو سه تا آیه رو اقلا تطبیق میدیم. آها بریم آقا، شما بگید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آخون که از حرف زدن خسته نمیشه، شما از شنیدن بندگان خدا خسته میشید، شما باید بگید که آقا بریم جلو نریم جلو. آره چه کنم، تفسیر ایناست که اینقدر متراکم قرار دادن، انشالله باید تو دور بعدی برنامه ریزی ها یکم تراکمشو کمتر کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. سوره رو با تبارک آغاز میکنه، پربرکت است. تبارک جریان خیر و برکت رو میگن تبارک، تبارک یعنی خیر و برکت جریان دارد به دست کسی که خیر و برکت دارد، خیر و برکت جاری دارد، کسی که بیده الملک، فرمان روایی دستشه، بیده الملک فرمان روایی دستشه، و هو علی کل شیء قدیر. از همین اول این نگاه را شروع کن بگیر دیگه کار داریم. هو علی کل شیء، او بر همه چیز قدرت داره، قدرت ثابت، قدرتی که هیچ وقت کم نمیشه، قدرت کامل همه چیز. هو الذی، الذی، این الذی آقا شرح این الذیه. الذی بیده الملک یعنی چی؟ یعنی الذی، یعنی در واقع اون تبارکه سر اینم میاد، تبارک الذی خلق الموت والحیات. این الذی جای الذی قبلیه، شرح الذی قبلیه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. ملک دست اون خداییه، الذی بیده الملک، که مرگ و زندگی را، یعنی نظام حیات و ممات، نظام مردن و زنده شدن، مرگ و زندگی را آفرید. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا امتحانتون کنه که کدومتون از نظر عمل نیکوترید. برای این آفرید. فلسفه خلقت امتحان شماست که معلوم بشه کدوم نیکترید. و هو العزیز، هو العزیز یعنی چی؟ یعنی درست نظام را ابتلایی آفریده. خاصیت نظام ابتلایی اختیاره. پس شما میتونید با اختیار خودتون از فرمان فرمانده چه کنید؟ بگید تخلف کنید. تخلف شما از فرمان این فرمانده مطلق او را به شکست نمی کشاند. عزیزه، یعنی از موضع اقتدار به شما اختیار داده، اینقدر اختیار نداده که ملکو از دستش بگیرید. بعضی وقتا ممکنه شما فکر کنید اینقدر اختیار دارید که می شود ملک رو از دست او بگیرید، خودتون رقم بزنید. نه، ملک که مال خودمه. مرگ و حیاتم آفریدم، امتحانتون کنم ببینم کدومتون بهترید. هر غلطی هم تو این دنیا بکنید من شکسته بخورم. عزیزم من. بعد میگه غفورم هستم. غفورم یعنی چی؟ یعنی این که البته آقاییم میکنم، اشتباه هم که بکنید اینطور نیستش که همون اول بگیرمتون، فرصت میدم توبه کنید برگردید. اینا از موضع اقتداره که خدا غفور رحیمه. اگر خدا ملک تو قبضه قدرتش نبود، اگر گناه من و شما اگر حسین کشی ما ملک رو از دست خدا در می آورد، که اجازه نمیداد که، در نمیره ملک از دستش، که دستشه. بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، هر کار بخواد میتونه بکنه. اما همین خدایی که هر کار بخواد میتونه بکنه، اختیار داده بتونه امتحانتون کنه. یعنی کدومتون بهترید از نظر عمل؟ عزیزم هست، غفورم هست، شکست ناپذیرم هست، بخشنده هم هست. الذی دوم، الذی همین خدایی که موت و حیات و خلق کرد، این الذی هم مثل همین الذی شرح الذی اوله. الذی خلق سبع سماوات طباقا، تبارک الذی خلق سبع سماوات طباقا، هفت آسمان را طباق، یعنی مطابق یکدیگر، یا طبقا فوق طبق، هفت آسمان را یکی بر فراز دیگری، که البته یکی بر فراز دیگری به معنی باطنی باید نگاه کنید، نه به معنی ظاهری. یعنی این نیست مثلا تا کیلومتر 2000 آسمان یک است، از 2000 تا 5000 آسمان دو است، از 5000 تا 10000، نه، اینا دیگه بقیه جغرافیایی نی، بقیه فیزیکی نیست دیگه. هر چی میروی آسمان یک است، هر چی بری. و آسمان دو حقیقت آسمان یک است و آسمان سه حقیقت آسمان دوست، تا برسد به آسمان هفت که حقیقت همه این هاست، و عرش که حقیقت آسمان هفتمه، که از نظر عظمت به بیان ائمه علیهم السلام زمین در آسمان اول مثل حلقه گمشده ایست در بیابان وسیع، و از نظر عظمت آسمان اول در قبال آسمان دوم مثل حلقه گمشده ایست در بیابانی وسیع، و از نظر عظمت آسمان دوم در مقابل سوم حلقه گمشده در بیابانی وسیع، تا برو تو آسمان هفتم، و از نظر عظمت آسمان هفتم چون حلقه گمشده در بیابان وسیع در مقابل عرش. این الذی خلق سبع سماوات طباقا. بعد میگه چی؟ حالا این دوتا خلق رو گفت، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. این فی خلق الرحمن که میگه، این خلق دوتا خلقه، خلق نظام انسانی موت و حیات نظام ابتلایی موت و حیات لیبلوکم، خلق نظام کیهانی سبع سماوات طباقا. بین این نظام انسانی و نظام کیهانی، بین این نظام تشریعی لیبلوکم یعنی تشریعی، و این نظام تکوینی خلق سبع سماوات طباقا، هیچ تفاوتی نیست. تفاوت نیست یعنی چی؟ تفاوت در عربی باب تفاعله، یعنی فوت دادن متقابل. یعنی خدا که عالم رو آفریده به یده الملک، یعنی اینجوری به یده الملک، نه نظام کیهانی مصلحت نظام انسانی را فوت میدهد، نه نظام انسانی مصلحت نظام کیهانی را فوت میدهد، نه نظام تکوین مصلحت نظام تشریع را فوت میدهد، نه نظام تشریع مصلحت نظام تکوین را فوت میدهد. همه شون تو جای خودشون کار میکنن بدون اینکه همدیگه رو فوت بدن. حالا تفاوتهایی بین خود تفاوت و تزاحم وجود داره دیگه، این جلسه اقتضا نمیکنه بهش وارد بشم. انشالله یه شرح اجمالی در جلسه آینده رو همین چهار تا آیه دوباره خواهیم داد تا بتونیم بحث رو ادامه بدیم. جهت تعجیل در فرج با شکوه امام زمان علیه السلام، سلامتی وجود مقدسشون، شادی قلب نازنینشون، خوشنودی دلشون از دست ما، و برای شادی ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام امت و سلامتی مقام معظم رهبری، این پرچمدار رشید قرآن و عترت در عصر کنونی، سه صلوات جلی بفرستیم.